ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 28 مهر ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 20 اکتبر سال 2014 میلادی. میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عصر یکایک که شما شنوندگان خوبمان در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همگی شما وفادارانی که از گوشه و کنار جهان با رادیو فردا همراه شده اید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه ای شما را همراهی خواهم کرد با گزارش، خبر، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تهیه کردن و اونها را به تدریج در دقایق پیش رو خواهید شنید. اما نخست، مهمتر از همه، خبرها. بشنویم اونها را از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران هنوز همه اقدامات لازم را برای شفاف‌سازی برنامه هسته‌ایش انجام نداده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای آمانو که روز دوشنبه امروز در کنفرانسی در مقر آژانس در وین سخن می گفت، اظهار داشت برای حل مسائل معوق بسیار مهم است که ایران تمام اقدامات عملی را که به موجب توافقنامه همکاری تعیین شده است به موقع اجرا کند. یوکیا آمانو همچنین گفت آژانس هنوز نمی تواند اطمینان دهد که فعالیت ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران وجود نداشته باشد. کاترین اشتون پس از پایان دوره‌اش نیز سرپرستی مذاکرات هسته‌ای با ایران را تا به دست آمدن نتیجه نهایی همچنان بر عهده خواهد داشت. دوره 5 ساله مسئولیت کاترین اشتون به عنوان نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا در آخر ماه جاری میلادی به پایان می‌رسد، اما به گزارش خبرگزاری رویترز او روز دوشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ گفت از وی خواسته شده است که پس از پایان دوره‌اش و تا زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای با ایران سرپرستی این مذاکرات را همچنان بر عهده داشته باشد. کاترین اشتون به نمایندگی از گروه 5 به اضافه 1 سرپرستی این مذاکرات را بر عهده دارد. وزارت کشور ایران افزایش قربانیان اسیدپاشی را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس روابط عمومی وزارت کشور روز دوشنبه اعلام کرد خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر اسیدپاشی دیگری در اصفهان که منجر به مرگ یک دختر جوان شده است، کذب محض است. از سوی دیگر حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت هیچ جریان سازمانیافته‌ای در پس اسیدپاشی شناسایی نشده است. به گزارش ایرنا، وی گفت شورای تامین استان موظف شده است به صورت ویژه با استفاده از تمام ظرفیت‌ها، اعم از نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی، موضوع را پیگیری و ضمن شناسایی عاملان حادثه نتیجه را اعلام کند. وی همچنین گفت تمامی ابعاد اسیدپاشی در اصفهان و علل و انگیزه آن به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید. مقامات جمهوری اسلامی ایران تا به حال وقوع 4 مورد اسیدپاشی در اصفهان را تایید کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا با شجاعانه خواندن نبرد کردها با داعش در کوبانی، کمک نکردن به مدافعان این شهر را غیر مسئولانه و غیر اخلاقی توصیف کرد. آقای کری که روز دوشنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی سخن می گفت، اظهار داشت آمریکا علل نگرانی ترکیه را از کمک رسانی به کردها کاملا درک می کند. او افزود با وجود این آمریکا ائتلافی برای مبارزه با داعش تشکیل داده و کردها دلاورانه در کوبانی با این گروه می جنگند. آقای کری همچنین گفت این آمریکا بود که از ترکیه خواست به جنگجویان کرد اجازه دهد از عراق برای کمک به کوبانی بروند. هواپیماهای آمریکایی دیروز برای نخستین بار محموله‌های اسلحه و تجهیزات و کمک‌های دارویی را که از اقلیم کردستان عراق دریافت کرده بودند در منطقه کوبانی با چتر فرو ریختند. ترکیه عبور کردهای این کشور را برای کمک به کوبانی تسهیل می‌کند. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه در یک نشست خبری در آنکارا گفت ترکیه عبور پیشمرگی‌های کرد ترکیه را از مرز این کشور با سوریه برای پیوستن به مدافعان شهر کوبانی تسهیل می‌کند. وی درباره چگونگی این تسهیلات توضیح بیشتری نداد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در دیدار با سمیر مقبل وزیر دفاع لبنان گفت ایران برای هر گونه همکاری سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی با لبنان به منظور مقابله با آنچه وی گروه‌های افراطی و تروریستی خواند آمادگی کامل دارد. وزیر دفاع لبنان روز یکشنبه دیروز با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرده بود. ایران وعده کمک‌های نظامی گسترده‌ای به لبنان داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، عربستان سعودی در رقابت با ایران پیشتر اعلام کرده بود که 3 میلیارد دلار کمک نظامی به ارتش لبنان می‌دهد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از حمید فاطمی می‌شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. وزارت کشور جمهوری اسلامی از دستگیری 4 مظنون به اسیدپاشی در اصفهان خبر داده است. منابع رسمی از 4 مورد اسیدپاشی خبر دادند، منابع غیر رسمی از بیش از این. اما چرا اسیدپاشی؟ چه باعث رواج چنین خشونت‌هایی در جامعه است؟ در گفتگو با یک حقوقدان و فعال حقوق زنان به این نکته نیز پرداختیم.
مثلا این بحث که دیگه قضیه از نصیحت کردن درباره حجاب گذشته و باید حتما چوب تر رو بالا برد، بالاخره یک جماعتی رو برمی‌انگیزه که این گونه عمل بکنن.
ادامه حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق. از لغو آخرین اجرای کیتارو موسیقیدان ژاپنی نیز خواهیم شنید. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مرتضی میرباقری رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت کشور ایران از دستگیری 4 مظنون به اسیدپاشی در اصفهان خبر داد و گفت این موضوع از سوی وزیر کشور پیگیری شده و استاندار اصفهان همه ابعاد مسئله را با وزیر کشور بررسی کردند و در حال حاضر 4 تن از مظنونان این حادثه دستگیر شدند. چند زن در 10 روز گذشته قربانی اسیدپاشی زنجیره‌ای در اصفهان شدند و به تعدادی از آنان آسیب‌های جدی وارد شده. بنیامین صدر از رادیو فردا.
مرتضی میرباقری قائم مقام وزیر کشور ایران در حالی از دستگیری 4 مظنون اسیدپاشی در اصفهان خبر می‌دهد که به گفته او اکنون هیچ نگرانی از لحاظ امنیتی در استان اصفهان وجود ندارد و با موضوع اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای به بهترین شکل برخورد شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، انزجار عمومی از اسیدپاشی‌ها در اصفهان به شدت گسترده شده و مقام‌های مسئول در این شهر به طور مداوم واکنش نشان می‌دهند. همچنین هنرمندان و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز بر پیگیری ماجرای اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان و معرفی عاملان آن تأکید کردند. در همین حال شهین دخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، روز دوشنبه از نیروی انتظامی و قوه قضاییه درخواست کرد که موضوع اسیدپاشی را با قاطعیت و جدیت پیگیری کند. او به خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت که با توجه به اینکه مجرمان هیچ گونه حجت شرعی برای این گونه اعمال ندارند، از این رو لازم است نیروی انتظامی و قوه قضاییه در تعقیب و پیگیری موضوع قاطعیت و جدیت به خرج داده و با فوریت به این اعمال و شایعات پیرامون آن پایان دهند. به گفته معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان، باید برخورد جدی صورت گیرد تا با ایجاد رعب و وحشت در جامعه و خانواده نتوانند ایران را ناامن جلوه دهند. در همین حال حسن رحیمی دادستان اصفهان نیز در پی اسیدپاشی‌ها در اصفهان گفت سرنخ‌های تازه از اسیدپاشی در اصفهان کشف شده که امیدواریم در این زمینه به نتیجه مطلوب قضایی برسیم. دادستان اصفهان در گفتگو با ایرنا اظهار کرد که متاسفانه اتفاقهایی درباره اسیدپاشی در اصفهان رخ داده و وظیفه قانونی و شرعی دادسرا تعقیب جدی مجرم، کشف جرم و ایجاد امنیت خاطر برای شهروندان است. به گفته او صرف نظر از اینکه شهروند زن یا مرد بوده و چه جنسی داشته و چه کسی بوده است، نگاه دستگاه قضایی این است که حق شهروند در جامعه محفوظ باشد و امنیت را برای اعضای جامعه برقرار کند. به گفته دادستان اصفهان، دادسرا بعد از این اتفاقها به صورت جدی وارد عمل عمل شده و ستادی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است و خود او نیز شخصا مسئول رسیدگی به این پرونده است. آقای رحیمی درباره آمار مصدومان اسید پاشی های اصفهان گفت که آمار همان تعدادی است که قبلا اعلام شده است. پیش از این به صورت رسمی اعلام شده بود که 4 زن اصفهانی قربانی اسید پاشی چند موتور سوار شدند. این در شرایطی است که برخی منابع خبری تعداد این زنان را 6 تا 10 زن اعلام کردند. اما از دیگر سو محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان نیز اسید پاشی های اخیر در این شهر را محکوم و تصریح کرد که حتی اگر یک زن به گفته او به بدترین شکل ممکن به خیابان بیاید، مجازاتش چنین چیزی نیست. امام جمعه اصفهان درباره صحبتی که پیش از این از قول او گفته شده بود که امر به معروف و نهی از منکر باید از تذکر لسانی فراتر برود، گفت که نگفته است که تذکر فراتر از لسانی باشد و گفته آنچه وظیفه یک مسلمان است تذکری ناصحانه، مشفقانه و مؤدبانه است. گفته می شود چهره اسید پاش های زنجیره ای اصفهان از سوی دوربین های مدار بسته یک صرافی ثبت شده و در اختیار تیم پلیس و آگاهی اصفهان قرار دارد. از دیگر سو مطابق اخبار دریافتی از ایران مشخص است که ماموران آگاهی به سرنخ‌هایی از یک گروه خاص رسیدند و مطمئن شدند که اسید پاشی ها سریالی بوده و عاملان آن اتفاقی طعمه هایشان را شناسایی می کردند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. در پی رسانه‌ای شدن اسید پاشی‌ها در اصفهان، بحث و گفتگو در این مورد در محافل ایرانیان در رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز بالا گرفته است. برخی مقامات رسمی تاکنون 4 مورد اسید پاشی به زنان در اصفهان را تایید کردند، اما منابع غیر رسمی از جمله روزنامه شهروند از قول شهروندان اصفهانی شماره قربانیان را تا 8 زن جوان ذکر کرده است. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگویی با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال زن در آمریکا، نخست از او درباره عواملی پرسیده است که احتمالاً به خشونت‌های از این دست در جامعه منجر می‌شوند. مهرنگیز کار:
به نظر من این بحث هایی که اوج گرفته در مجلس، در جماعتی به نام حزب الله، در نیروی انتظامی، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و به طور کلی در جریان نمازهای جمعه که امر به معروف و نهی از منکر را دارن قرار میدن در جای موضوعی در رأس امور که البته کاملا متمرکز میشه بر بحث پوشش زنان و چگونگی رفتار زنان، میتونه پایه اصلی این حوادثی باشه که اخیراً در اصفهان شاهدش بودیم و بدون شک اگر درست باش برخورد نشه و شخص آقای خامنه‌ای وارد نشه این ادامه پیدا خواهد کرد. کلمات، جملات تحقیرآمیز، مستهجن که توسط بعضی از آقایون روحانیون از طریق صدا و سیما مرتباً پخش میشه بر ضد زنان و تحقیر میکنه شخصیت انسانی اونها رو، و همینطور اونچه که در نمازهای جمعه درباره زنان میگویند و مثلا این بحث که دیگه قضیه از نصیحت کردن درباره حجاب گذشته و باید حتما چوب تر رو بالا برد، بالاخره یک جماعتی رو برمی‌انگیزه که این گونه عمل بکنن.
خانم کار، شما به آیت الله خامنه ای اشاره کردید که بهتره در این مورد دخالت بکنه. آقای خامنه ای چه نقشی در این میان میتونه داشته باشه؟
من فکر میکنم که شخص آقای خامنه ای در این که یک چنین جریان هایی اتفاق بیفته حتما تقصیر دارن، برای اینکه ائمه جماعت، ستاد ائمه جماعت و به طور کلی نظارت بر اون چه که روحانیون میگویند و اشاعه میدن از طریق تریبون ولی فقیه که همون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست، این ها رو به مسئولیتشون عمل نمی کنند و هیچ گونه تذکری نمی دهند که درباره زنها این چنین مستهجن و تحقیرآمیز حرف نزنند و طبیعی است که نتایجش هم این خواهد بود و مخصوصا در اصفهان، چون می دونیم در اصفهان درباره زنها اخیراً از نوازندگیشون در جشنواره میراث فرهنگی جلوگیری کردند و اخیراً یک آیت اللهی که مؤلف کتاب مفاتیح الحیات هم هست در رد
اهمیت پیروزی زنان ایرانی در مدال‌آوری در صنایع ورزش بین المللی صراحتاً گفت که کمال زن در تربیت فرزند است نه مدال‌آوری، و اینکه زن و دختر ما برود پایش را دراز کند و یک کسی را بزند و برای ما مدال بیاورد معلوم نیست ما را دارد به کجا میبرد. به هر حال یک موج جدیدی بر زنان ایرانی شروع شده که بدون تردید آینده خوبی نخواهد داشت، نه برای حاکمیت و نه برای زنان، و ای کاش آقای خامنه ای به مسئولیت های خودش عمل کرد.
میشه در مورد این حرکت سیستماتیک که گفتید بیشتر توضیح بدید که با چه هدفی احتمالا شکل گرفته؟
تعرض به حقوق زنها از اول انقلاب وجود داشته، اما مدتی است که یک حرکت سیستماتیک جدید در مجموعه قانونگذاری، در مجموعه حرکت‌های فرهنگی و در مجموعه نماز جمعه ها و همه سخنرانی ها شکل گرفته که منجر به خشونت شده به صورت اسیدپاشی. ولی اسیدپاشی تنها نوع خشونتی نیست که حاصل این حرکت سیستماتیکه، و بلکه میشه گفت که در آینده ما مواجه خواهیم بود با انواع دیگری از خشونت بر ضد زنان که دیگه فراتر خواهد رفت از خشونت‌های قانونی و خشونت‌های خانگی، و نتیجه و حاصلی است بر تبلیغ حقارت زن و اینکه زن موجودی است که باید حتما تحت کنترل باشه.
با دیدگاه مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زن در آمریکا آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم کیان معنوی در مورد عواملی که احتمالاً به خشونت‌های از جمله اسیدپاشی در جامعه ایران منجر میشه پاسخ می‌داد. و ما شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین گزارش با دیدگاه تحلیلگران و کارشناسان در عرصه‌های مختلف هنری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی آشنا میشید. اما مهمتر از همه شما شنونده خوب ما نظر شخصیتون در مورد مسائل مختلف چیه و نظرتون راجع به آنچه که در رادیو فردا میشنوید چه هست؟
من میخوام از زاویه دیگه‌ای به این قضیه اسیدپاشی در کشور خصوص در اصفهان نگاه کنم. این حکومت با این کارش میخواد رعب و وحشت در دل شماها بندازه و باعث بشه که زنان ما، دختران ما، مادران ما کمتر توی خیابون ها بیان. اتفاقا من میگم باید بیشتر بیاید تو خیابون مبارزه کنید، نگید که ترسیدید و برید در خونه ها بشینید و بیرون نیاد. حکومت همینو میخواد، میخواد با رعب و وحشت به هدف خودش برسه. اتفاقا مبارزه کنید. مردان ما هم باید حمایت کنن. ما از زنان که صحبت میکنیم، این زنان مادران ما هستن، دختران ما هستن، خواهران ما هستن، فرقی نمیکنه.
این آیت الله های که با دو تا تار موی زن فریاد وا اسلام هاشون به هوا میره، چجوری که نسبت به اسید باشی به دختران معصوم سکوت اختیار کردن؟ مگر نه اینکه حضرت علی میگفت وقتی خلخال از پای یک زن یهودی در آوردند گفت اگر هر مردی از این مصیبت بمیره رواست. پس کجا رفت دین ایمانتان؟ فقط همون چهار تا تارمو دین و ایمان شما را برباد داده، و نه قتل نفس، کشتن و بدتر از کشتن اسید باشی بر زنان.
این مسئولین مملکت به جایی که به دخترها و پسرهای جوان سرمایه ایران عزیز شادی و انرژی مثبت در افکار آنها کاشته شود و امیدوار شوند عشق وطن در آنها ایجاد کنید، غم در افکار آنها ارائه می دهید. در فکر فرار باشند از ایران. به قول خودتان سال 180 هزار نقطه از ایران فراری می شود. درس عبرت هنوز نگرفتید بعد از 35 سال؟ ایرانی‌ها در سراسر دنیا پراکنده شدن از دست حکومتی برنامه شما. حال شروع کردید به اسید پاشی به صورت دخترها یا زنها در اصفهان. آقای خامنه‌ای مسئولیت این اسید پاشی شما هستید، چون نیروی انتظامی در اختیار شماست.
با وجودی که همواره موافق بخشش و مخالف چشم در برابر چشم بودم، ولی از صمیم قلب آرزو دارم عاملان جنایت اسید پاشی بر صورت بانوان سرزمین من دستگیر و با پاشیدن اسید بر صورتشان مجازات کردند. شاید این تنها راه جلوگیری از تکرار چنین فاجعه‌ای باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرصت کردید یادداشت کنید؟ 00420221122112. و ما روز دوشنبه امروز نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در کوبانی در سوریه و فلوجه و بیجی در عراق را ادامه دادند. همزمان دولت ترکیه اعلام کرد که به پیشمرگان اقلیم کردستان عراق اجازه می‌دهد برای کمک به گروه‌های کرد که در داخل کوبانی علیه داعش می‌جنگند از خاک آن کشور عبور کنند. آنکارا تاکنون به دلیل عدم همکاری با کردهای ترکیه، سوریه و عراق در جنگ علیه داعش با انتقادات شدیدی در داخل و خارج از ترکیه روبرو شده است. جمشید زند از رادیو فردا.
به دنبال پخش هوایی اسلحه، مهمات و مواد دارویی برای نیروهای کرد مستقر در کوبانی، وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که کشورش به پیشمرگه‌های کرد عراقی اجازه می‌دهد برای کمک به مدافعان کوبانی از ترکیه عبور کنند. تاکنون ترکیه از عبور و مرور کردهای آن کشور و نیروهای مسلح گروه‌های مختلف کرد عراق به کوبانی جلوگیری کرده بود. مولود چاوشولو در کنفرانس خبری روز دوشنبه در آنکارا گفت کشورش حاضر نیست کوبانی به دست نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش بیفتد. همزمان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با دفاع از اقدام واشنگتن در کمک به مدافعان کرد کوبانی گفت کشورش نگرانی‌های ترکیه را درک می‌کند، ولی وضعیت در کوبانی آنچنان حساس و بحرانی است که ارسال اسلحه و دارو به آنجا کاملا ضروری است. جان کری تأکید کرد که در چنین موقعیتی پشت کردن به مدافعان کوبانی که علیه داعش می‌جنگند بی‌مسئولیتی و غیر اخلاقی است. کمک‌های تسلیحاتی و دارویی روز یکشنبه با 3 هواپیمای باربری 330 انجام شد و به گفته مقامات وزارت دفاع آمریکا بخش بزرگی از این کمک‌ها به دست نیروهای کرد کوبانی رسیده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود، خبر داده است که این نوع کمک‌ها احتمالاً در روزهای آینده نیز ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز هم یک مقام وزارت خارجه ترکیه گفته است که آمریکا از حریم هوایی آن کشور برای پخش مهمات و دارو در منطقه کوبانی استفاده نکرده است. در این حال خبرگزاری آسوشیتد پرس خبر داده است که مذاکرات با مقامات ترک برای گشودن راه‌های زمینی جهت ارسال اسلحه و مهمات برای مدافعان کوبانی ادامه دارد. ترکیه تاکنون به دلیل عدم همکاری علنی و رسمی با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در داخل و خارج از کشور با انتقادهای تندی روبرو شده است. چند روز پیش رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گروهی از مدافعان کرد کوبانی را شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان ترکیه PKK معرفی کرد و گفت کشورش به گفته او به تروریست‌ها کمک نمی‌کند. وزیر خارجه ترکیه هم در کنفرانس خبری روز دوشنبه از فعالیت 7 تا 8 گروه مختلف کرد در کوبانی خبر داد و گفت حساب این گروه‌ها با شاخه سوریه‌ای PKK جداست. هنوز معلوم نیست چه تعداد از نیروهای اقلیم کردستان عراق برای کمک به مدافعان کوبانی از خاک ترکیه عبور کرده‌اند. ترکیه همکنون پذیرای بیش از 200,000 نفر از آوارگان کوبانی است که به دنبال شدت یافتن حملات داعش به آن کشور پناه بردند. گفته می شود به دنبال حملات هوایی آمریکا و نیروهای ائتلاف که با کمک اطلاعاتی مدافعان کوبانی انجام شده، نیروهای داعش بخش بزرگی از مناطق تحت اشغالشان در کوبانی را تخلیه کرده و به مناطق اطراف عقب نشینی کرده اند.
گزارش جمشید زند رو می شنیدید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
و ما گزارش ها از تهران، حاکی از لغو شب آخر اجرای کنسرت کیتارو، موسیقیدان و نوازنده سرشناس ژاپنی است. لغو کنسرت او در حالی روی داده که بلیط‌های این اجرا فروخته شده بود. بشنویم از بابک غفوری‌آذر در این باره.
آخرین شب اجرای کنسرت کیتارو، موسیقیدان و نوازنده سرشناس ژاپنی در تهران لغو شد. سایت اینترنتی که بلیت‌های این کنسرت را فروخته، ساعتی پیش از اجرای شب آخر کنسرت خبر داد که به دلیل صادر نشدن مجوزهای لازم، اجرای شب آخر لغو شده است. پیروز ارجمند، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد نیز با تایید خبر لغو شب آخر کنسرت کیتارو، دلیل این اتفاق را صادر نشدن مجوزهای لازم از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی عنوان کرده است. پیش از این قرار بود کنسرت کیتارو، هنرمند سرشناس ژاپنی در ایران، به مدت 4 شب برگزار شود، اما به دلیل استقبال زیاد مخاطبان 1 شب دیگر به اجراهای او اضافه شد. با این همه، آنطور که از خبرها برمی آید، اجرای این شب با مخالفت مسئولان اداره اماکن لغو شده است. پیشتر خبرگزاری مهر گزارش داده بود که بعد از ماهای محرم و سفر قرار است کیتارو بار دیگر به ایران بازگردد و 2 اجرای دیگر داشته باشد. تهیه کنندگان کنسرت نیز در واکنش اولیه به خبر لغو شب آخر کنسرت گفته بودند کسانی که بلیت این اجرا را تهیه کردند می توانند از این بلیت برای اجراهای ماه آینده استفاده کنند. اما در اطلاعیه تازه وبسایت فروشنده بلیت هیچ اشاره‌ای به سفر مجدد کیتارو و اعتبار این بلیت‌ها برای اجراهای بعدی نشده و صرفاً آمده است که طی هفته جاری مبالغ پرداختی همه خریداران بلیت عودت داده خواهد شد. ماسانوری تاکاهاشی، ملقب به کیتارو، معروف ترین هنرمند موسیقی در جهان است که بعد از انقلاب سال 57 به ایران سفر کرده و در آن به اجرای کنسرت پرداخته است. این هنرمند که تاکنون حدود 30 آلبوم موسیقی از او منتشر شده، جوایز معتبری همانند گرمی را هم دریافت کرده است. اجرای کنسرت کیتارو در ایران با استقبال قابل توجه علاقه‌مندان موسیقی مواجه شده و حتی علی جنتی، وزیر ارشاد ایران، نیز در یکی از شب‌های کنسرت حضور یافته و ابراز امیدواری کرده بود این کنسرت زمینه‌ساز حضور سایر موسیقیدانان شناخته شده جهان در ایران شود.
بابک غفوری آذر گزارش میداد و یادآوری میکنم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. آخرین خبرها. به طور مثال یوکیا آمانه، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، میگوید ایران هنوز تمام اقدامات برای شفاف سازی برنامه اتمیش را که موافقت کرده بود تا انتهای ماه اوت انجام دهد انجام نداده است. یا در مورد اسید پاشی ها در اصفهان و همچنین ترکیه به پیشمرگان کرد عراقی گفته است که کمک میکنیم به کوبانی برسند. همه اینها در کنار پخش تمام فایل های صوتی و برنامه های مختلف خبری ما را اونجا میتونید بشنوید. و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان، فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای ورزشی.
در ادامه بازی‌های پاراسیایی 2014 اینچون کره جنوبی، روز دوشنبه ورزشکاران معلول ایران 3 نشان طلا، 12 نقره و 8 برنز کسب کردند. ساره جوانمردی، بانوی تیرانداز ایران، امروز در تپانچه بادی 10 متر به نشان طلا دست یافت تا دومین طلای خود را در این بازی‌ها صاحب شود. جوانمردی روز یکشنبه در تپانچه 50 متر اولین طلای خود را گرفته بود. اما امروز ضعیف‌ترین نتیجه کاروان ایران در بسکتبال با ویلچر زنان رقم خورد که طی آن تیم بانوان ایران با اختلاف زیاد با نتیجه 15-111 مغلوب تیم چین شد. به گفته رئیس برگزاری مسابقات سازمان لیگ برتر فوتبال، هیچ کدام از بازی‌های هفته 12 جام خلیج فارس پخش تلویزیونی نمی‌شود. غلامرضا بهروان در این باره به سایت ورزش 3 گفته دیدارهای هفته 12 فردا و پس فردا پخش مستقیم نخواهد شد. وی اما ابراز امیدواری کرد مشکل فدراسیون با سازمان صدا و سیما در مورد حق پخش تلویزیونی بازی‌ها تا فردا حل شود. اتحادیه جهانی کشتی روز دوشنبه تازه‌ترین رده‌بندی فرنگیکاران جهان را اعلام کرد که طی آن حمید سوریان، نابغه کشتی ایران، در صدر برترین‌های وزن 59 کیلوگرم جهان قرار گرفت. در این فهرست امید نوروزی، دیگر ملی پوش ایران در وزن 66 کیلو پس از فرنگیکاری از صربستان، در رتبه دوم این وزن در جهان ایستاد. در ادامه هفته 8 فوتبال لالیگای اسپانیا، شب گذشته سویا با پیروزی 2 گله در خانه الچه جای رئال مادرید را در رده دوم جدول تصاحب کرد. اتلتیکو مادرید هم دیشب در ویسنت کالدرون با 2 گل میهمانش اسپانیول را با شکست بدرقه کرد. در جدول لالیگا بارسلونا صدرنشین است. به هفته هشتم لیگ برتر انگلیس امشب با دیدار منچستر یونایتد با وست برونویچ به پایان میرسد. شیاطین سرخ این فرصت را دارند تا با پیروزی برابر میزبان خود با یک جهش چند پله‌ای به رتبه چهارم صعود کنند. وست بروم هم در صورت پیروزی مقابل میهمان صاحب نام خود در جدول 5 پله صعود می‌کند و در رتبه دهم قرار خواهد گرفت. فریبرز فری، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک در اون بیشترین سهم رو داره. امیدوارم که گزارش های بخش اول مجله شامگاهی ما رو از دست نداده باشید. اگر از دست دادید میتونید به وبسایت رادیو فردا رجوع کنید. میدونستید که اونجا از سرخط خبرها گرفته تا مجله ها همه رو در بخش انتخاب کنید و بشنوید. هر روزی از هر سالی رو که انتخاب کنید میتونید برنامه ها رو دنبال کنید. به طور مثال در پایان برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک میتونید سری بزنید و بار دیگه مجله شامگاهی رو یا قسمت هایش رو که از دست دادید بشنوید. اما بیش از این همکارم مینا بهارمست رو و شما شنوندگان خوبمون رو منتظر نمیذارم. خبرها مسلماً بر هر چیز دیگری پیشی میگیرن و مینا بهارمست اینجاست با خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا با شجاعانه خواندن نبردهای کردها با داعش در کوبانی کمک نکردن به مدافعان این شهر را غیر مسئولانه و غیر اخلاقی توصیف کرد. آقای کری که روز دوشنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی سخن میگفت گفت آمریکا علل نگرانی ترکیه را از کمک رسانی به کردها کاملا درک میکند، اما با وجود این آمریکا ائتلافی برای مبارزه با داعش تشکیل داده است و کردها دلاورانه در کوبانی با این گروه می‌جنگند. آقای کری همچنین گفت این آمریکا بود که از ترکیه خواست به جنگجویان کرد اجازه دهد از عراق برای کمک به این شهر بروند. هواپیماهای آمریکا دیروز برای نخستین بار محموله‌های سلاح و تجهیزات و کمک‌های دارویی را که از اقلیم کردستان عراق دریافت کرده بودند در منطقه کوبانی فرو ریختند. ترکیه عبور کردهای این کشور را برای کمک به کوبانی تسهیل می‌کند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز در نشستی خبری در آنکارا گفت ترکیه عبور پیشمرگه‌های کرد عراق را از مرز این کشور با سوریه برای پیوستن به مدافعان شهر کوبانی تسهیل می‌کند. ترکیه تاکنون اجازه نمی‌داد کردهای این کشور یا عراق برای کمک به مدافعان کوبانی از مرز بگذرند و وارد خاک سوریه شوند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید هنوز فرد یا افرادی در ارتباط با اسیدپاشی‌ها در اصفهان بازداشت نشدند. این در حالی است که مرتضی میر باقری از مسئولان وزارت کشور ساعتی پیش از آن از بازداشت 3 یا 4 نفر در اصفهان در این ارتباط خبر داده بود. همزمان سرهنگ غلامرضا شهریاری از مسئولان نیروی انتظامی در اصفهان نیز به خبرگزاری تسنیم گفته است که نیروی انتظامی سرنخ‌هایی را به دست آورده اما هنوز کسی بازداشت نشده است. حمیدرضا طباطبایی نائینی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته است که قرار است هیئت از سوی مجلس برای بررسی و اعادت از آسیب دیدگان اسیدپاشی‌ها به اصفهان برود. او افزوده که به دلیل حساسیت رسانه‌ها در مورد حادثه اسیدپاشی در اصفهان این موضوع در مجلس مطرح شده و تصمیم به اعزام این هیئت گرفته شده است. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی کلیات طرح جدید آمران به معروف و ناهیان از منکر را اخیراً تصویب کرد و روز یک شنبه هم در بررسی جزئیات آن ماده‌ای را تصویب کرد که در آن گفته می‌شود امر به معروف و نهی از منکر تنها دعوت کردن نیست، بلکه واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است. تصویب این ماده سبب شد تا وزیر کشور در نامی به علی لاریجانی رئیس مجلس به طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر هر اعتراض کند و آن را غیر قانونی بداند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که ایران هنوز همه اقدامات لازم را برای شفاف‌سازی برنامه هسته‌ایش انجام نداده است. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای آمانو که روز دوشنبه در کنفرانسی در مقر آژانس در وین سخن می‌گفت افزود که برای حل مسائل معوقه بسیار مهم است که ایران تمام اقدامات عملی را که موجب توافقنامه همکاری تعیین شده است به موقع اجرا کند. آقای آمانا همچنین گفت آژانس هنوز نمیتواند اطمینان دهد که فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران وجود ندارد.
سپاسگزارم. خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید و نوبت میرسه به نمای دورنمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسمفر. اما پیش از این که شما را به همکارم بسپارم، شب بی دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود تا در دقایق پیش رو با ابتدا چند خبر حوزه نشر و کتاب و سپس نویسنده مهمان این هفته با شما باشم. ابتدا چند خبر. چاپ تازه‌ای از ترجمه قدیمی ابراهیم گلستان از کتاب ماجراهای اکل بریفین اثر مارک توین نویسنده آمریکایی را نشر کلاغ منتشر کرده است. این کتاب اول بار در سال 1333 خورشیدی منتشر شده بود. دیگران و از جمله نجف دریابندری همون رو بعدها ترجمه کردند. راه شیری دراز کشیده به پشت نام مجموعه‌ای از شعر و ترانه و آوازهای سرخپوستیه که برایان سوان گردآوریش کرده، پژمان تهرانیان ترجمهش کرده و نشر مشکی اون رو در قطع جی بی منتشر کرده. نظریه‌های مردانگی کتابی نوشته علی یعقوبی که با استفاده از نظریه‌های جامعه شناختی و مکاتب روانشناختی و زبانشناختی و پساساختگرایان و پست مدرنیست‌ها سعی کرده به مسئله مردانگی و مطالعات جنسیتی بپردازه. این کتاب رو نشر پژواک منتشر کرده. کاغذ رنگی های مچاله شده رمانی است از زکریا هاشمی، نویسنده و کارگردان معاصر، که اخیراً توسط باشگاه ادبیات به مدیریت امیر عزتی در هلسینکی و خانه هنر و ادبیات به مدیریت ناصر زراعتی در سوئد منتشر شده. این رمان اولین بار در دهه 40 خورشیدی تألیف شده بود و بعدتر از سوی نویسنده در سال 1350 فیلمی بر اساس اون به نام سقاب ساخته شد. فیلمی که در جشنواره سپاس آن سالها جوایزی چون بهترین بازیگر مرد نقش اول برای ناصر ملک مطیع، بهترین فیلم نامه برای زکریا هاشمی و دیپلم افتخار بهترین فیلم سال از سوی منتقدان را به ارمغان آورد. زکریا هاشمی که در بیش از 3 دهه گذشته در پاریس به سر می‌برد، مهمان این برنامه است. ابتدا بخشی از رمان را بشنوید با صدای نویسنده.
بعد از لحظه‌ای مریم آرام و با محبت شوهرش را برگردان روی تشک، عرق پیشانی‌اش را پاک کرد و بوسیدش. بعد نیمخیز شد و نشست، نگاه بالای سرش انداخت و بعد خم شد، کاسه آب یخ رو برداشت و آهسته گفت بیا آب بخور. بوزو تکیه داد روی آرنج دست راستش، با دست چپ کاسه رو گرفت و خورد خورد سرد کشید و بعد که سیراب شد کاسه رو داد به مریم. او هم چند قلوب آب نوشید و کاسه رو گذاشت سر جاش. ملافه رو انداز رو باز کرد و کشید روی خودش و شوهرش و دراز کشید. برزو نیمخیز شد و صورتش رو گذاشت روی سینه های برهنه زنش و آنها رو بوسید و بعد با دست چپش آرام ران و شکم زن رو نوازش کرد و همانطور که صورتش روی سینه های مریم بود نگاه شکم او کرد و آهسته گفت چاق شدی مریم؟ ها؟ بعد صورتش رو برگردون طرف صورت زنش و گفت چاق شدی زن؟ ای برزو شکمت گوشت ورده؟ زن ای سینه هاتم بزرگ شده؟ آره پره. پره؟ آها از چی؟ مایه است. مایه؟ آها مایه چیه؟ هنوز مایه است، داره جا باز میکنه. برای چی؟ برای شیر. برای کی؟ برای یه نفر. برزو با تعجب نگاهش کرد و گفت برای یه نفر؟ آها کی؟ اونی که تو راهه. چی؟ برای اونی که تو شکممه. یعنی؟ آره نه آره یعنی من آره داری پدر میشی. نور ضعیف یسوس فضای کوچک اتاق را کاملا روشن کرده بود. صورت معصوم مریم از سعادت برق میزد و چشمانش از نور چراغ بیشتر از نور پس میداد. هیچ صدایی نمیآمد جز صداهای شب. سیسرک‌ها گاه به گاه نوبت به نوبت میخوندند.
خب آنچه که شنیدید بخشایی بود از رمان بلند کاغذ رنگی های مچاله شده اثر زکریا هاشمی، مهمان امروز برنامه نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای هاشمی به این برنامه. تم اصلی رمان شما چی هست و موضوع این رمان در واقع برای شنوندگان ما خیلی مختصر بفرمایید که در چه حوزه‌ای هست؟
اول من سلام میکنم به همه شنوندگان شما. عرضم حضورت که این قصه‌ای که من نوشتم البته به تشویق ابراهیم گلستان بود استادم و من این قصه رو اون زمان سال 1344 نوشتم و سال 49 فیلم شد و سال 50 جایزه گرفت و این قصه مربوط میشه به قمار سقاب. سقاب که یکی از قمارهای به اصطلاح سنتی ایرانه و خیلی خطرناکه این قمار. من این قصه رو که نوشتم اون موقع چاپ نشد، فقط فیلم شد و فیلمم خوب موفق بود، منتقدان بهش بهترین دیپلمو دادن و گذشت زمان بود تا اینکه من این رو در فرانسه موقعی که بازنشسته بودم مرور دادم و شروع کردم به تمام قصه نوشتم.
شما این رمان رو بعد از سالها منتشر کردید.
بله،
و آیا فکر میکردید که موضوعی در این رمان هست که همچنان میتونه برای مخاطبین ادبیات داستانی جذاب باشه و شما لزوم انتشارش رو احساس میکردید، یا اینکه چون فقط در زمان خودش منتشر نشد فکر کردید که این اثر بایستی به هر حال در بیاد؟
حالا این من اینو فراموش کرده بودم، یعنی من روی این نظر نداشتم، من روی کتابای دیگه هم خیلی تکیه میکردم و این کتاب رو آقای امیر عزتی با همکاری آقای زراعتی شروع کردن به چاپ کردن و بعد درآوردن رو پخش کردن دیگه.
به شما از دستیاران ابراهیم گلستان بودید در فیلم خشت و آینه، در این حال او رو به عنوان استاد خودتون هم یاد کردین در ابتدای این گفتگو. فکر میکنید که در حوزه داستان نویسی چه چیزی رو شما از کار ایشون فرا گرفتید و در واقع انعکاس آیا داستان نویسی گلستان رو در کار شما در چه حوزه‌ای میشدید؟
من خیلی روش بگم که داستان نویسی رو در استودیوی گلستان یاد گرفتم با همکاری خسرو فرخزاد و ابراهیم گلستان استادم و با تشویق اینها بود که من شروع کردم به نوشتن، که کتاب توتی رو نوشتم و چون داشتم می نوشتم که فروغ دید و خیلی خوشحال شد و خوندش و تشویقم کرد که ادامه بدم و همچنین خود گلستان. توتی که تموم شد همین سقاب رو نوشتم، این هم به تشویق ابراهیم گلستان بود استادم. در اول کتابم یاد شده که نوشتم که چطور شد که این کتاب رو اصلا من نوشتم.
شما هر دو رمانی رو که نوشتید، هم این رمان کاغذ رنگی های مچاله شده رو به صورت فیلمی به نام سقاب در سال 1350 و از طرفی رمان توتی رو هم شما به صورت فیلم ساختید، آیا فهم کردین صرف این که فرضاً اینها به عنوان رمان منتشر میشن کافی نیست و چیزی در اینها هست که باید در قاب تصویری سینما میتونه خودش رو تکمیل بکنه؟
نه، من دیدم این از رمانای خودم بهتره میتونم این قصه رو فیلم بکنم. نتیجتاً منم یکی از اون آدمایی بودم که خودم دوست داشتم بنویسم و بسازم، برای اینکه خب حرف خودم رو خودم بهتر میفهمیدم تا حرف دیگران رو. مال دیگران رو ممکن بودم بگیرم خراب بکنم. من با مثال داشت آکلو آوردن دادن به من که بسازم، اون اول صحبت کرد آقای کاوه و بعد من گفتم که من نمیتونم خیانت بکنم به نویسنده کتاب، من اون چی که هستش در میارم، مطلقا نمیتونم، ولی به هر حال برای فیلم باید یه مقدار دستکاری کرد دیگه. نشدن خب صحبت شد و اینا و بردن دادن به آقای کیمیایی دیگه و ساختیشون هم دیگه. حالا خوب یا بچه من کار ندارم.
شما در واقع کاغذ رنگی های مچاله شده رو که از روش فیلم سقاب رو ساختین، آیا این در همون سالها به صورت رمان آماده شده بود و بعد فیلم رو از روی اون ساختید، یا اینکه به صورت یک فیلمنامه یا طرحی بود که از طریق اون فیلم رو ساختین و بعد از اون آمدین این رمان رو پرورش دادین و منتشر کردین در حال حاضر؟
اول یه رمانی نوشتم که همین کاغذ رنگی مچاله شده بود، اسمش فقط کاغذ رنگی مچاله شده بود و من خب نوشته اولیه بود دیگه. این رو خواستم بدم به کسی دیگه فیلم بکنه، دیدم که هیچ کس نمیتونه، چون واقعا این نوکارا کسانی میتونن بکنن که در اون زندگی کرده باشن. نتیجتاً خودم به دست گرفتم این رو که نوشته بودم، به فیلم نامه درآوردم و ازش فیلم ساختم و در فرانسه موقعی که بازنشست شدم شروع کردم این رو به طریق رمان درآوردن، خود همون نوشته رو بازنویسی کردم و چاپش کردم، دادم چاپ کردم.
خب این فیلم در واقع هم جایزه بهترین بازیگر مرد نقش اول رو برای ناصر ملک مطیعی در سال 1151 در جشنواره سینمایی سپاس به همراه داشت، هم جایزه بهترین فیلم نامه رو از همین جشنواره به شما دادن، در این حال دیپلم بهترین فیلم سال هم از طرف منتقدین سینمای ایران به همین فیلم تعلق گرفت. چرا این تجربه رو ادامه ندادین؟ تجربه ساختن فیلم های اجتماعی از این نوع و در دل فیلم فارسی های آن زمان چطور شد؟
فرصت داده نشد و بعد دیگه بعد از اون خواستم کاری بکنم و نوشتم و نشد متاسفانه.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو شنیدید با زکریا هاشمی، نویسنده و کارگردان. سپاس که ما رو همراهی کردید. این برنامه رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.